أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 34 فرمودن اذا کان الزنا لاحقا فطلقت الزوجه رجعیه ثم رجع الزوج فی اثناء العده لم يعد سابقا فلا ينشر القربة لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى. فأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة فطلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح وعدمها بچان من أن الزنا حين بقوئه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد بل احبتو النهشر نتونستن روش پتفا بده. زنی را طلاق داده است، اگر طلاق رجعی باشد و بعد طلاق رجعی که میشه زن است، حالا اگر با این زنا بکند دختر این حرام میشود یا نه؟ میفرمایند نه، برای این که این زنا زنای لاحقه و اون که موجب حرمت زنای سابقه. و اما اگر نکاح با این باشد یا این که عده تمام شده باشد و دو دفعه این زن رو بگیرد، این آیا اگر با این زنا بکند دخترش به این حرام می شود یا نه؟ نتونستن فتفا بدن. فرمودن فیه و چام، از این جهت که بالاخره این زنا زنای لاحقه پس نشر حرمت نکن، اما از این جهت که بالاخره با این زن زنا کردیم و الان میخواد دخترشو بگیره نتوانه، علت حکم را هم در حالی که مسئله فرعی است اما علت حکم را ذکر می کنند نمی تونن تصمیم بگیرن، احتیاط واجبی می کنن. حالا اگر وجهین پیش ایشون تمام نباشد، یعنی یکی از دو بعد نوبت میرسه به اصل، باید بگه جایزه، نمیدانم چرا تمسک به اصل نکردن، تمسک به اون قاعده الحرام لا یفسد الحلال تمسک به او نکردند و مسئله رو با احتیاط وجوبی گذراندن. لذا سابقا ما گفتیم این طلاق رجعی و طلاق باین از نظر ماهیت یک طلاقه، ما دیگه دو جور طلاق نداریم. اگر مهریه رو ببخشد و طلاق بگیرد باید عده نگاه بداره و مرده نمیتونه مراجعه بکنه، اما اگر او طلب مهریه کنه ارجاع مراجعه کنه به مهریه، میتواندم او مراجعه کنه به زوجیه. و طلاق رجعی اینه که این مانع رو نداره، طلاق داده پشیمون شده الان میتواند مراجعه کنه به زوجیه. خب ایشون راجع به طلاق رجعیش میفرماید که این زنا زنای سابق نیست، زنای لاحقه. و سابقا گفتیم اگر کسی با زنی زنا بکنه بعد دخترش رو میتواند بگیره، اینجا هم همینطوره. برای اینکه با این زن ازدواج کرده، حالا تا عده تمام نشه این زنشه، احکام زوجیت هم براش باره. دیگه فرقی بین طلاق رجعی و طلاق باین از این جهت نیست که در حال عده احکام زوجیت داره. سابقا ما اینجور میگفتیم، لذا این طلاق باین را نباید با اون نکاح در عده پهلو هم گذاشته باشد. حالا زنی رو گرفت و یا طلاق رجعی یا طلاق باین داد و تمام شد. حالا الان زن بیگانه است. حالا که زن بیگانه شد، اگر با این زنا کرد، آیا دخترش رو میتونه بگیره یا نه؟ او قاعده میگه میتونه، یا اون قاعده ای که مرحوم سید درست کردن باید بگه نمیتونه. برای اینکه ایشون فرمودن که زنا اگر لاحق باشد میشه دورا گرفت دخترش را، اگر سابق باشد نمیشه. خب رو حرف مرحوم سید باید جدی بگن که نمیتواند. چرا؟ با یه زن بیگانه ای زنا کرده است، الان بخواد دخترش رو بگیره نمیتونه. اما قبلا چه کرده چه شده ربطی به وضع فعلی نداره. و این که مرحوم سید می‌فرمایند که احتمال میدیم که این مثل اونجا باشه که زنی رو گرفته باشه، حالا باش زنا کرده باشد، زنا میشه لاحق دخترشو میتواند بگیرد. اگه دخترشو گرفته دیگه مانعی نداره. خیلی بعیده. حالا اگه کسی این بعد را احتمالش قوی بکنه، بگه نه احتمال هست، بگه خب احتمال این دختر حرام باشه، احتمال ها این دختر را بتونه بگیره ازدواجش حرام باشه حلال باشه، نوبت میرسه به اصل. اگر تم اون اصل را درست کردید، لا یفسد الحرام بالحلال، میتونه بگیره. اگرم اون اصل را درست نکردید، نمیدونیم آیا ازدواج با این زن اشکال دارد یا نداره. برمیگرده به اصالت عدم مانع، استصحاب عدم مانع جاری میکنه، میگه میتونه. لذا دو تا شبهه داریم. یه شبهه این که مرحوم سید مثل همه جا، حالا اون شبهه یه سیاله، طلاق رجعی را با طلاق باین تفاوت دانستن. خیلی خوب، اون که مسئله تمام شد. اما مسئله عمده اینجا اینه، این که ایشون می فرماین فیه وجهان، و چون نمیتونن یک کدوم از دو بچه را ترجیح بدن، میفرماین احتیاط واجب اینه که این ازدواج نکنه. میگیم که دو بچه را شما نمیتونی ترجیح بدی، دلیل نداری، نوبت میرسد به عشق اصالت الحل، میگه میتوانی بگیری. یک کسی احتیاط رو احتیاط مستحبی حساب کنه، نمیشه. ببینید عبارتو اگر میشد استحبابش استحباب احتیاطی بگیریم خوب میشود. و اما اذا نکحها بعد الخروج عن العده، که زنی را گرفته بوده، طلاقش داده، حالا طلاقش تمام شده، طلقت با انن، حالا اون هیچی، فنکحها به قصد به عقد جدید. حالا که این نکحها به عقد جدید، آیا این عقد جدید صحیح هست یا نه؟ ففی صحت نکاح به عدمهی بچان، من ان الزنا حین وقوعهی لم یؤثر بالحرمه لکونهی لاحقه فلا اثر علیه. این بچی که میشه و من انه سابقون به نسبت الهاز العقد الجدید، بالاخره زنا کرده با این زن، حالا بلا این زنا بعدش ازدواج کرده سو بعد چه شده سو اینا، بگیم این عقد جدید در اینجا قبلش زنا بوده، نتونستن که بگن این یا اون، فرمودن بل احبتو النشر، یعنی الاحبتو الحرمه. برمیگرده به این که اگر زنی رو با زنا بکنم نشر حرمت میکند با دختر این زن، دیگه نمیشود ازدواج کرد. در حالی که این من انه رو باید بفرمان، بعد بفرمان ول اقوا عدم و نشر و انکان الاحوت نشر. به خوب بود که میشود احتیاط مستحبی، اما تو دو وجه موندن بعد بگن ول احوت و نشر، ظاهر احتیاط وجوبه و باید اصل جاری نکنند و ظاهرن اصل جاری کردن در این گونه جاها بلا اشکاله. بله بعضی گفتن اما عمل نشده، یعنی یه قاعده کلی داریم این که در باب انفس و اعراض و اموال باید احتیاط کرد. این حرف خوبیه، اما معنای این حرف این نیست که در اموال هر چه ما شک بکنیم احتیاط کنیم، یا در اعراض هر چه احتیاط شک بکنیم احتیاط بکنیم. معنای اون قاعده اینه اگر نتونستیم دلیلی پیدا بکنیم، اون موقع احتیاط، نه موقع تأخیر مثلا، موقع احتیاط نه موقع جواب. اون قاعده هم نمیاد، اینکه بعضی از فضلا تو جلسه قبل راجع به این مسئله، نه راجع به مسئله قبلی، میفرمودن که آخه در باب نفوس و اعراض و اموال باید احتیاط کرد. بگیم بله یه قاعده هست، اما اگه بخوایم احتیاط بکنیم در مکاسب شیخ انصاری رو باید ببندیم، برای اینکه همش مربوط به امواله، همش هم مربوط به جریان اصله، و ما بگیم که هر کجا شک بکنید در باب اموال باید مال مردم رو بدیم، باید تصرف نکنیم، باید استصحاب جاری نکنیم، و اصل چه اصول عملیه چه اصول دیگه در اموال جاری نیست. اونا که نمیشه گفتیش که هم نگفته. خلاصه حرف اینه که این من احوت و نشر مرحوم سید را نمیفهمیم یعنی چه. اگر احتیاط مستحبی باشد خوبه، و اما اگر احتیاط واجب مرادشونه، نوبت به احتیاج واجب نمیرسه، نوبت به اصالت الحل میرسه و نمیدونه این زن را میتونه بگیره یا نه، کل شیء لک حلال یا اصالت و عدم مانه، میگه گرفتن این زن اشکال نداره. مسئله 25، اذا زوجه رجلون امرأتن فضولن فزنا به امها او بنتها ثم اجاز العقد. یه زنی رو براش فضولن عقد کردن، حالا این یا میدونست یا نمیدونه، قبل از اون که بعلشو بگه با مادر این زنا کرد، یا با دختر این زنا کرد؟ آیا میتونه بله بگه یا نه؟ مرحوم سید میفرمایند ببینیم چه کاره هستیم در بیع فضولی. و این قلنا بالکشف الحکمی او نقل کان سابقا و میتوانه بگیره. فان قلنا بالکشف الحقیقی فان کان اذا زوجه رجل امراه فضولا فزنا به امها او بنتها ثم اجاز العقد فان قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنا لاحقا و ان قلنا بالکشف الحکمی او النقل کان سابقا. خب رو قاعده همین حرف مرحوم سید عالیست که یه زنی رو براش ازدواج کردن اما به این نگفته بودن، یا گفته بودن هنوز اجازه نداده بود، حالا با مادر این زنا کرد، آیا میتوانه بگه بله؟ خب اگر این زنا سابق باشد نه، لاحق باشد آری. مرحوم سید میفرماید ببین تو چه کاره هستی در بیع فضولی، اگر قائل به نقل شدی خب مثل این است که با زنی زنا کرده باشی الان بخوای دخترشو بگیری نمیتونی، اما اگر کاشفی باشی دیگه زنی رو گرفتی و بعد با مادرش زنا کردی یا با دخترش زنا کردی، این زنای سابق ضرر به اون عقل نمیزنیم. یادتون است دیگه که در باب اجازه چهار تا قول هست، یکی نقله که ما میگیم، یکی کشف منقسم کردن به شقش، کشف حکمی، کشف حقیقی، کشف انقلابی. معناشم اینه که اگر خانه ای رو برای کسی بخرند و این یک سال بعد اجازه بده، این خونه از اگه قائل به نقل شدیم این خونه از حالا این مالک میشه، اون یک سال اجاره خانه رو باید بده. اما اگر قائل به کشف شدیم و گفتیم این بله کاشف از اینه که عرب از اول درست بوده، یه خانه از روز اول مال این بوده، یک سالم که در این خانه نشسته تو خونه خودش واقعا نشسته و مانعی نداره. حالا کشف حقیقی یا حکمی یا انقلابی اون دیگه خیلی دربارش وارد نشیم. مرحوم سید اینجا همین را میفرماید یه زنی رو برای یه کسی ازدواج کردند بعلشو حالا گفته، اما قبل از اون که بله بگه با مادرش زنا کرده، آیا این دختر این عقد باطله یا باطل نیست؟ اگر قائل به نقل باشیم بگیم الان این عقد واقع شده، باید بگیم عقد باطله. چرا؟ برای اینکه اول زنا با مادرش زنا کرده بعد دخترش رو بخواد بگیره. و اما اگه قائل به کشف شدیم باید بگیم که این عقد درسته. چرا؟ برای اینکه اگر باز ازدواج کرد، بعد ازدواج با مادر اون دختر زنا کرد، اون دختر حرام نمیشه. بنابرای کشف و معناش این است که قبل از اون که زنا بکنه این زنش بوده، بعدش حالا گفته، اما قبلا زنش بوده، اون نکاح فضولی ماسیده با اجازه این، بنابراین زنا چون بعد بوده طوری نیم. خب فرمایش مرحوم سید خیلی عالیه، خوبه. فقط ایرادی که هست همون ایراد جلسه قبله که آیا روایاتی که داشتیم این جاها رو میگیره یا نه، که ما میگفتیم روایات اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت موارد شاز را نمیگیره، منحصر میشد به موارد متعارفه قد متیقن و ما نحن فی که فضولیه، نکاح فضولیه، اصلا نکاح فضولی را روایت ها نمیگیره. وقتی روایت ها نگرفت با یک کسی با یه زنی زنا کرده، الان میخواد دخترشو بگیره، میشه یا نه، اون روایت ها نمیگه نمیشه، اصالت الحیل میگه میشه. اگر این ایراد من رو قبول بکنید ایراد به مرحوم سید وارده، اگر عرض من رو قبول نکنید فرمایش مرحوم سید خوبه، اما باید اطلاق گیری بکنید از روایت ها و بگید روایت ها همه اطلاق داره، همه موارد ولا موارد شاز را، مثل مسئله ما ولا موارد شاز هم باشد میگیرند. حالا چی میخواید بگید؟ میخواید بر نفع من حرف بزنید یا میخواید علیه من حرف بزنید؟ این حرف من را کجیشو میخواید رد بکنید؟ میگفت اصلا یه کاری به حرف من ندارید که خوب حرف خودتونه، چه ربطی به ما داره؟ هیچی. خیلی خوب، این مسئله خیلی طول و تفصیل پیدا کرد و چون عروه کتاب فرعیه نباید اینقدر طول و تفصیل پیدا بکنه، اما این را هم توجه داشته باشید، تمام این فروعی که مرحوم سید فرمودن تو جواهر هست، یعنی اینطور نیست که فقها نفرموده باشن و ابداع مرحوم سید باشه، همه اینها رو بزرگان فرمودن، صاحب جواهر فرمودن و مرحوم سید مقید بودن رو جواهر برن جلو، در حقیقت جواهر منقح کنن بدون استدلال بشه یک کتاب رساله، یک کتاب فرعی. خدا رحمتشون کنه، خیلی کار کرد مرحوم سید حیف که نیمه کارمون، یعنی نصف فقه در عروه نیست، یه مقدار در ملحقات عروه است که محشین هم حاشیه براش نزدن، یه سلسش هم اصلا عمر ایشون وفا نکرده، مثل همین باب نکاح یه سلسه از نکاح را ایشون فرمودن، دیگه دو سلسه نکاح که بعد میرسیم باید رو جواهر بریم جلو، نه مرحوم سید متعرض شدن نه محشین بر قربه. و من دلم میخواست مثلا مثل مرحوم آقای حکیم که یه مقاله هم در اینجا دارند، ایشون این نکاح رو تمام کرده بودن، یا مقررین مرحوم آقای خویی تا اینجا که حاشیه دارند بعد تمام کرده بودند، مخصوصا این که مرحوم آقای خویی دلشون بخواد یه دوره فقه داشته باشند و الحمدلله خیلی هم جمع و جور توانستند تقریبا دو سلسه بیشتر فقه را ایشون جمع و جور بدن به ما، کار خیلی بالایی کردن. و ای کاش این باب نکاح هم خود آقای خویی نوشته بودند، یه سلسه باب نکاح را مرحوم سید فرمودن محشین عربه هم حاشیه کردن، دو سلسه این باب نکاح باقی مونده که انشاءالله اگه عمر پیدا کردیم و ما رسیدیم به اونجا که مرحوم سید تمام کرده، دیگه ما باید روی جواهر بریم جلو، روی عربه نه. مرادم این است که این اگر این عروه تمام شده بود نورون علا نور بود. حالا مسئله الانمون این دیگه مسئله مستقل سو، مسئله مشهور سو، قرآن هم دلالت داره و اون این است که جمع بین دو تا خواهر نمیشه بد کرد در آن واحد. دو تا خواهر رو با هم بخواد بگیرد نمیشه بد، اما میتواند این دو تا خواهر رو به تناوب بگیرد، یعنی یه خواهر رو بگیرد اون وقت مثلا سیغه بکنه یک ساله، بعد یک سال اون خواهر دوم رو بگیرم. گفتم خدا رحمت کند یه بزرگی در قوم بچه نداشت، همین کار رو میکرد، دو تا خواهر با هم خیلی رفیق بودن، اینم این دو تا خواهر رو خیلی پسندیده بود، همیشه یکی از این خواهرها زن این آقا بود. هر که انشاءالله بعد در باره صحبت بکنیم ببینیم میشه درست کرد یا نه، این که در عده اگر باشد میشه یا نه، مثلا این خواهر رو عقد کرد یک ماه باش بود، بعد یک ماه این وقتش تمام شد یا طلاقش داد، حالا در عده است، آیا خواهر دیگر رو میشه گرفت یا نه؟ مشهور میگن نه، بعضی از بزرگان گفتن میشه. اون آقا در قوم از همون بزرگ استفتا کرده بود، درست کرده بود، همین کار رو میکرد، این خواهر را مثلا یک ماه صیغه میکرد و یه ماه تمام میشد بلا فاصله اون خواهر دوم را عقد میکرد، دو دفعه ماه سوم اون عقدش تمام شده بود، یعنی وقت عقدش تمام شده بود اون را عقد میکرد تا آخر. و میگفتن جمع بین اختین اگه در عده باشد جمع بین اختین طوری نیست، آیا میشه این مسئله رو درست کنیم یا نه؟ یکی از مسائلمونه انشاءالله حرف میزنیم. حالا بحثمون الان اینه، مسئله 39 لا یجوز الجمع بین الاختین فی النکاح دواما او متعتا سواء کانتا نسبیتین او رضاعیتین او مختلفتین، یکی رضاعی یکی نسبی. و کذا لا یجوع الجمع بینهما فی الملک مع وطیهما، که این دیال خیلی مربوط به زمان ما نیست، اون وقتا اینجور بود که دو تا کنیزک را این دوتا را زن خودش میکرد، اما با یک کدام وط میکرد با دیگری هم زنش بود، خدمتگزار بود. ایشون میفرماند و کذا لا یجوع الجمع بینهما فی الملک مع وطیهما، و اما الجمع بینهما بمجرد الملک من غیر وطیهن فلا مانع فیه. حالا این حرف آخر که قضیه ملک الحمدلله موقوف شده، الحمدلله، اما حالا حرف در اصل مسئله روایات فراوان داره، روایاتشو مطالعه کنید تا فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله.